أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفرح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون نظم این سوره مبارکه انفال تا کنون به این صورت شد که اول فرمود يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين که اطاعت از خدا و اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم را محور قرار داد و احکام را زیر مجموعه این عنصرهای محوری بازگو فرمود. این بخش که به پایان میرسد بخش دوم شروع میشود که آیه 20 از همین بخش دوم خواهد بود. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله تا پایان این مجموعه. پس اون مجموعه اول که اطیعوا الله و رسوله بود تا آیه 20 یک مجموعه به پایان میرسد و آیه 20 که اطیعوا الله و رسوله است سرفصل مجموعه دوم است. این یک مطلب. مطلب دوم است که در همون مجموعه اول که 20 آیه اول سوره مبارک انفال را تشکیل می‌دهد و سرفصلش هم اطاعت از خدا و پیامبر است، نتیجه مثبت و منفی اطاعت و تمرد را ذکر می‌کند. یعنی بعد از اینکه احکام اطاعت خدا و پیامبر را ذکر فرمود و ثمره تمرد از اطاعت خدا و پیامبر را هم ذکر فرمود، اونگاه در آیه 13 دلیل این خطر متمردان را چنین ذکر میکند و فرمود ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله. این سغرای قیاس و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. این کبرای قیاس اومد اون نتیجه مطبی است، خدا نسبت به اینها شدید العقاب است اون نتیجه. لذا فهمون ذالکم فذوقوه که نتیجه است در حقیقت و ان للکافرین عذاب النار. این بخش که زیر مجموعه فصل اول است به پایان رسید، دوباره جریان مؤمنین را ذکر میکند، احکام ایمانی را ذکر میکند. فهمون یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فلا تولوهم الادبار. در قبال این گروه که مؤمنینن کفار قرار دارد و خطر کفار را هم بازگو میکند، کیفری که برای کفار مقرر فرمود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این را بازگو میکند. اونگاه دلیل مسئله را مستقلا ذکر میکند و ما ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. خب پس سرفصل بخش اول اطاعت خدا و پیامبر است، مؤمنینی که مطیعن اونها رو بازگو میکند، کفاری که متمردن اونها رو بازگو میکند، خیری که به مؤمنی میرسد گوشزد میکند، ضرری که به کفار میرسد اون رو بازگو میکند. دلیل مسئله رو هم در آیه 13 ذکر میکند، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. بعد از ذکر اون صغرا و این کبرا نتیجه را در آیه 14 ذکر میکند که ذالکم فذوقوه و ان الکافرین عذاب النار. بعد در همین زیر مجموعه فصل اول مؤمنین را مخاطب قرار میدهد که در نبرد با کفار استقامت کنید و اگر کسی اعراض کرده است گرفتار غضب خدا میشود و نتیجه استقامت پیروزی است و کیفر تلخ هم دامنگیر کفاری است که در برابر شما ایستادن. بعد از ذکر این قسمت اون وقت برهان مسئله را در آیه 18 بازگو میکند و ما ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. این ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین به منزله آیه 13 است که همون ذالکه به نام شاق الله و رسوله، چون اونها در شقاق با خدا و پیامبر بودن گرفتار عقاب شدید شدن. اینجا هم بفهمد چون اونها کیدی کردن در قبال ایمان مؤمنان، خدا کید اینها را سست کرده است. اونگاه به کفار خطاب میکنند که ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح و ان تنتهوا فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود. این نظم برای آن است که روشن بشود این ان تستفتحوا خطاب تحکم آمیزی به کفار است. در این که مخاطب این ان تستفتحوا چه گروهیان، سه قول در بین اصحاب تفسیر است. قول اول که قول بسیاری از مفسران است این است که این تستفتحوا خطاب به کفار است تحکمن. قول دیگر که برخی اون را پذیرفتن که قول کثیر است نه اکثر، این است که این خطاب مؤمنین است. گروهی هم از اهل تفسیر فقط به نقل این دو قول اکتفا کردن، خودشون در مسئله متوقفن، مطلبی ارائه نکردن. لکن این نظم طبیعی که اشاره شد نشون میدهد که این ان تستفتحوا خطاب به کفار است تحکمن. ان تستفتحوا شما اگر چونچه از بت‌هایی که در بتکده‌های عمومی بود و همچنین از بت‌هایی که در بتکده‌های خصوصی شما بود اونها رو شفیع قرار دادید، به خدا گفتید خدا یا اون که حق است اون را نصرت بده، اگر استفتاح کردید فتح آمده، پیروزی آمده، شما گفتید خدا یا هر کی حق است اون را تایید کن، ما هم مسلمین را تایید کردیم که این حق. بعد فرمود به ان تنتهوا فهو خیر لکم، ما شما را نهی کردیم از شرک، از مشاقه با اسلام و مسلمین، از مشاقه با خدا و پیامبر، از تمرع در برابر وحی نهی کردیم. شما اگر متناهی به منتهی بشوید، نهی پذیر بشوید، برای شما خیر است. این تعبیر فهو خیر لکم یا این خیر افعال تعیین است، پس اون قبلن اون چه داشتید شر و ضرر بود، به تنها این خیر است. یا اگر افعال تفضیل باشد بر اساس تحکم و استهزاست، یعنی بر فرض رو مبنای شما اون مکتب شما خوب باشد، این اسلام بهتر از اوست. اگر اون خوب باشد وحی الهی بهتر از اوست، اطاعت از وحی الهی بهتر از اوست. پس این خیر یا افعال تعیین است کما هو الحق، یا اگر افعال تفضیل باشد بر اساس تحکم است. مطلب دیگر اون است که گاهی مقابل انتها را ذکر میکند به لفظ، گاهی مقابلش را به لفظ ذکر نمیکند بلکه مقابل او را به معنا ذکر میکند. این یک سطر در حقیقت بیان و حکم نهی پذیری و عدم نهی پذیری است. فبود ان تنتهوا فهو خیر لکم و این تعودون آد، به جای اینکه بفرماد این لم تنتهو فرمود این تعودو، گاهی میگوین این تنتهو فهو خیر لکم و این لم تنتهو فهو کذا، گاهی این لم تنتهو را بازگونه میکنن، معادلش را که عود به اون رذائل مکتبی گذشته است اونو ذکر میکنن. پس این و این تعودون آد زل مقابل ان تنتهو است، ان تنتهو فهو کذا، ان لم تنتهو فهو کذا، ان تنتهو فهو خیر لکم و ان تعودو یعنی ان لن تنتهو بلکه برگردید به اون مکتب قبلیتون، نه دوباره بخواهید جنگی آغاز کنید، ما هم رحمت خاصه خود را به مؤمنین میدیم و کیفر و شجز العقابی خود را به شما میدیم و وضع همین است که دیدید. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، شما در این جنگ بدر تقریبا سه برابر مسلمان ها بودید از در رقم نظامی و چندین برابر اونها بودید از در مصالح جنگی و نظامی. این فئه شما، این جمعیت شما، این کثرت شما، کثرت عده به عده در جنگ بدر که بی اثر بود، در جنگ های دیگری هم اگر علیه مسلمان ها تحمیل بکنید بی اثر است. با نفی تأکیدی ذکر فرمود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، این نکره در سیاق نفی به عنوان شیئا عمومش هر دو بخششان می شود، برای شما چیزی سودآور نیست، نه در جلب خیر نه در دفع شر، نه تنها پیروز نمی شوید بلکه جور شکست هم نمی توانید بگیرید. یه وقتی کثرت نافع است که انسان را پیروز میکند، یه وقتی کثرت نافع است که اگر انسان را پیروز نکرد لاغر از خطر هزیمت و شکست نجات میدهد. این نکره در سیاق نفع هر دو را نفی میکند، یعنی این کثرت شما نه تنها سودآور نیست بلکه جلوی ضرر را هم نمیگیرد. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. این بخش تموم شد. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، این شیئا نکره است در کنار نفع، چون اگه مؤمنین باشد که همیشه در این جنگ فیض الهی متوجه اونها بود. نسبت در آینده، چون فعل مضارع هم هست، در آینده هرچم کسی رو، حالا شما بگید به این که ما نیروهامون دو قسم شد، یک قسم در تحت سرپرستی ابو سفیان کالای تجاری را از شام به مکه آوردن، بخش دیگر در تحت سرپرستی ابو جهل به عنوان نیروی نظامی و مهاجم از مکه آمدن بیرون. حالا اگر برید اون کالای شما، اون مار تجاری شما که به رهبری او سرپرستی ابو سفیان بود، اون نیروها را هم جمع بکنید، نیروهای دیگر هم اضافه بکنید، بازم لا تغلن تغنی. اون که تموم شد، اون تتمه بحث تموم شد. این ذالکم سرفصل جدیدی است در همون زیر مجموعه فصل اول، یعنی فصل اول به سه قسم تقسیم شد. سرفصلش این است که وقتی الله و رسوله و اونگاه زیر مجموعه این را بازگو کرد، سود مؤمنان را و خطر که دامنگیر کفار شد بازگو فرمود و برهان مسئله را در آیه 13 و 14 ذکر، همون ذالکم به انهم شاقوا الله و رسوله، این صغرا به من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، این کبرا ذالکم فذوقوه، این نتیجه. بعد خطاب فرمود یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین کرد، حکم را بیان فرمود، در قبال مؤمنین کفارن، پیروزی مؤمن را ذکر کرد، شکست و هزیمت کفار را بازگو کرد، و دلیل مسئله را هم ذکر میکنه، فهمون ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین. همونطوری که اونجا بعد از تبیین مسئله تعلیل میکنه، فهمون ذالکم و ان شاق الله و رسوله و من یشاق الله و رسوله و فان الله شدید العقاب، اینجا هم داره تعلیل میکنه، ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین، ان تصفتو فقط جاق ملفت تا آخر. این خطاب عتاب‌آمیز به کفار که گذشت برای اینکه ارتباط با آینده را حفظ بکند و دلیلی هم برای گذشته باشد، و سر هزیمت شما این است که خدا با شما نیست، خدا با مؤمن است، و ان الله مع المؤمنین، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. مثل اینکه در اون بخش قبلی فرمود به اینکه ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. این نظم طبیعی مثلث‌گونه ای است که در این فصل اول سوره مبارکه انفال تبیین میشه. یه خطاب داریم، یه اشاره میکند به اون ماجرا، خطاب میکند به این گروه، چون همه اینها مخاطبن، مثل اونجا که مخاطب پیغمبر است، مورد اشاره جریان ذالک مرکب است از یه اسم اشاره و یه ضمیر. زا اشاره است، اگر اشاره خواستیم به نزدیک بکنیم میگیم هازا، اولش ها میاریم، اگر به متوسط خواستیم اشاره بکنیم میگیم زاکه، و اگر به دور خواستیم اشاره بکنیم میگیم زالکه. اما این کاف مخاطب است، مثل این که ما با شما حرف میزنیم، شما مخاطبی، گاهی مشار الیه ما شئی نزدیک است، گاهی متوسط است، گاهی دور. وقتی گفتیم هازا یا زاکه یا زالکه با شما داریم حرف میزنیم، اون مشار الیه ما گاهی حاضر است، گاهی به نحو دور حاضر است، گاهی به نحو ابعد. ما یه اشاره داریم، یه خطاب، اون کاف کاف خطاب است، جز اشاره نیست، در محدود اشاره نیست، این زایش اسم اشاره است. خب مخاطب یا شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا امت اسلامی. این تحلیل قضیه است و ما که زا لکم، یعنی این جریانی که دیدید برای آن است که خدا کید کفار را وعن کرده، سوز کرده. پایانش برای اینکه به فصل بعدی ارتباط پیدا کند، تمام و ان الله مع المؤمنین یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. پس این ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین به منزله ذالکه به انام شاق الله و رسوله هست که تتمه تعلیل گذشته است.
این سه زل باعث شد که فصل اول به پایان میرسد. اونگاه فصل دوم سوره مبارکه انفال شروع میشود. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. حرف جدیدی میخواد درباره جهاد بگوید. دیگه مربوط به قصه بعد نیست. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، این دیگه نظیر یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار نیست. چون اون زیر مجموعه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول است که سرفصل فصل اول است. این اطیعوا الله و رسول سرفصل فصل دوم بحث است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. فود مؤمنین مطیع خدا و پیامبر باشید. نظیر اون که در آیه اول سوره انفال فرمود و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. اینجا فرمود اطیعوا الله و رسوله. در قبال امر به اطاعت نهی از اعراض فرمود ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. گاهی مسئله تبلیغ را در کنار رهبری و امامت ذکر میکنند. اینجا غیر از مسئله رسالت و تبلیغ، مسئله رهبری و امامت هم مطرح است. مسئله جبهه است، مسئله جنگ است، فرماندهی کل قوا بودن است، نصب فرماندهان لشکر بودن است و مانند آن. اونجا به صورت جدا ذکر میکند. میفرماید که ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، که رسول را در قبال الله ذکر کرد یک. بعد کبرای کلی هم که ذکر میکند فرماید به من یشاق الله و رسوله فان الله شد القب دو. و اینکه به ما انه رسول یه احکام تبلیغی دارد، بعد به ما انه والیون و ولیون و امامون حکم رهبری دارد. در جنگ اون حرف آخر را اون حکم رهبری میزند نه صرف بیان احکام کلی. لذا شقاق الله و رسول هم در صغرای قیاس آمده هم در کبرای قیاس آمده. اما در بخشایی که سرفصل فصل دوم با او شروع میشود این است و ما یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، این به نحو جامع مطرح است. دیگه خصوصیت رهبری و خصوصیت تبلیغ جداگانه مطرح نیست. جداگانش رو بعداً در زیر مجموعه این فصل دوم که الان سرفصل شروع شده است ذکر می‌کند. می‌فهمد رسول هر چه گفته است، خواه به عنوان تبلیغ، خواه به عنوان والی و ولی و رهبر و امام ذکر می‌کند. چون به نحو جامع مطرح است، لذا ضمیر را مفرد آورده. فبود اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه نه عنهما. چون که در آیه 24 همین سوره، یعنی یه آیه دو آیه بعد، دارد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اما اذا دعاکم نه دعواکم، تثنیه نیاورده. هم در آیه 24 فعل مفرد است، هم در آیه 20 ضمیر مفرد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه نه عنهما. اونجا هم یعنی آیه 24 دارد که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم نه اذا دعواکم، مفرد است نه تثنیه. برای اینکه رسول به ما انه جامع، بالاخره هر چه دارد من الله است، خواه دستورهای رهبری خواه دستورهای تبلیغی، دعوت های او هم چه دعوت های رهبری چه دعوت های تبلیغی من الله است. لذا هم فعل رو مفرد میارن هم ضمیر رو مفرد میارن. مطلب دیگر این است که حالا این ضمیر مفرد به کی برمیگرده و همچنین اون ضمیر مفردی که در فعل ماضی است اون به کی برمیگرده. این لا تولوا عنه که ضمیر متصل است به کی برمیگرده، اون هوهی که در دعا کما است که ضمیر منفصل است به کی برمیگرده. بالاخره ضمیر مفرد به یه مرجع برگرده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه، از این یکی. این باید به رسول برگرده و این که هم به اون نزدیکتر است یک، و همین که به ما ان رسول هر چه دارد من الله است. اگر هر چه دارد من الله است و این مأمور اجراست، فبود از او رو برنگردونی. هم دعا که ضمیر فصل در اوست به نام هوه به رسول برمیگرده و هم ضمیر متصل در انهو به رسول برمیگرده. هم برای آنکه رسول نزدیکتر است به این ضمیر، این ضمیر به مرجع نزدیکتر است، اون مرجع به این ضمیر نزدیکتر است، و همین که رسول بما انه رسول هر چه دارد من الله، یعنی اون وقت تکرار میشه دو جمله، بعد ما باید بگیم دو جمله، یعنی اطیع الله و رسوله ولا تولوا عن الرسول ولا تولوا عن الله. این که این جمله عطف بر اون جمله است، عطف بر اطیع اوست، اطیع او ولا تولوا. خب آخر ما با تقدیر بگیریم دیگه، بگیم ولا تولوا عنه، این جمله اطیع الله و رسوله، این یک جمله. دیگر که منفی است عطف بر جمله مثبت است، هر دو جمله انشائی است، این خواهد بود ولا تولوا عنه. این عنه یا باید بگیم عن کل واحد، یا باید بگوییم عن الرسول بما انه مبلغ عن الله سبحانه و تعالی. اگر گفتیم ضمیر به این نزدیک برمیگردد، وقتی هم بر نزدیک برگشتن به رسول، رسول صلی الله علیه و سلم هم هر چه دارد بر اساس ما ینته عن الهوا من الله است، پس بنابراین حکم الله را نباید تولی کرد، چون رسول از اون جهت که معصوم است که ما ینته عن الهوا، پس بنابراین هر چی میگوید من الله میگوید دیگه. خب اون دعاکم هم همین طور است، استجیبوا لله و للرسول اذا دعا این رسول، برای اینکه رسول ما ینطق عن الهوا، هر چی میگوید من الله سبحانه و تعالی است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. هر چی که مربوط به دین است، گرچه رو بحث های دیگر میشود گفت به اینکه انسان کامل که خلیفه حق است در همه امور بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین هر چی دارد من الله است، ولی این بخش از آیات درباره رسول به ما انه رسول، حالا خواه جنبه امامت و ولایت و رهبری داشته باشد که فرمانده کل قواست، فرمانده لشکر تعیین میکند کجا بجنگید کجا نجنگید با کی بجنگید با کی نجنگید، خواه احکام تبلیغی را بیان بکند که نماز مبتلاتی دارد، ارکانی دارد، مقدماتی دارد، مانند. خب در جریان جنگ احد، گرچه برخی از مجاهدین غفلت کردن اون سنگر رو رها کردن، اما قداست اونها همچنین محفوظ است. این چی نیست که اونها قتیل فی سبیل الغنیمه باشن، اونها قتیل فی سبیل الله هن. اونها فکر میکردن که کفار شکست خوردن فرار کردن، الان دیگر پاسداری و مرزداری و سنگرداری واجب نیست، غفلتی کردن. و بعد هم که اونها حمله کردن، اینا هم برای احیا کلمه حق مبارزه کردن و کشته شدن، ازا شهید فی سبیل الله هم. اون یه غفلتی هست، چون در شهادت که نه اسمت لازم است نه عدالت. این چه نیست که مجاهد باید معصوم یا عادل باشد، که حالا اگه کسی معاذالله دو تا گناه دارد این عنوان شهید نداشته باشد، این که دارد که همه گناهانش باریختن اولین خون پاک می شود ناظره به همین است دیگر. خب بالاخره اینا مطمئن بودن که اونا فرار کردن دارن میرن دیگر، چون الحرب خود اتون. خب گاهی انسان مخدوع میشه، فریب میخوره. اونا به حسب ظاهر خودشون یه عده‌ای فرار کردن، البته یه عده‌ای نشون دادن که دارن فرار میکنن، این فرار است برای کر، که کر بعد الفر است. اینا فریب خوردن الحرب خود اتون، گاهی از این طرف الحرب خود اتون، گاهی هم از اون طرف الحرب خود اتون. خب اگر اهل کتابی و من اهل کتابه امتون قائمتون به وظیفه اسلامی عمل کردن و یا اهل جزیه بودن که قرآن از اونا به عظمت یاد میکند، اونا هم فیض خاص خودشون رو دارن. کسی که متمرد نباشه از حکم پیغمبر، اون فیض میبرد، البته درجهش کمتر است. خب اونها کسانی بودن که ثواب شهید نداشتن، وجود بارک پیغمبر هم اونا فرمود که شما آمدید برای اینکه ما اسیر بگیریم، اسیر رو آزاد کنید، پول بگیرید، هدفتون اینه. اونها اینه. و بعضی هم هستن که اصلا جز برای دنیا برای هدف دیگه نداشتن، فهمیدن یه غنیمتی نصیبشون میشه، این رو از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که یکی از افسرای جبهه کشته شد، عده بیش از حد رسیدن که آیا ما تهنیت بگیم یا تعزیت. تهنیت بگیم که جوان را اینجور تربیت کردید که در راه خدا شهید شد، یا تسلیت بگیم؟ فرمود که تسلیت بگیم. شرطن چرا؟ فرمود این به اونجایی نرسید که مرگ او جای تهنیت باشد. ان شملت التي اخذها من غنائم من خیبر تشتعل عليه نارا. این اصلا برای همین آمده که چیز جمع بکنه، اون شمله‌ای که بدون اجازه حکومت اسلامی از غنام خیبر گرفته الان تو قبر شعله بره. ان الشمله التي اخذها من غنام خیبر تشتعل عليه نار. ولی خب اگه کسی لاحیای کلمت الله آمده بعد از پیروزی هم میسه سر غنائم به دست او رسیده، خود خدا فرمود این غنیمت مال شماست، این خیر دنیا و خیر آخرت داره، این به نیت برمیگرده. خب معلوم میشه که اون لاحیای کلمت الله نیامده دیگه، این از همون اول آمده که غنیمتی گیرش بیاد. لتکون کلمت الله العلیا نیامده، برای نصرت خدا و دین خدا نیامده. اون که برای نصرت خدا و دین خدا آمده، اون خیر دنیا و آخرت نصیبش میشه، هم یا فاتح است یا بالاخره شهید، اهد الحسنین نصیبش میشه. اگر فاتح شد گذشته از اینکه این حسن نصیبش شد، غنیمت هم میبرد برای او حلال و طیب و طاهر. این به نیت اون شخص برمیگرده. بعد فرمود به اینکه ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، شما حجت خدا بالغ شده، حرفا رو شنیدید، وقتی که حرفا رو شنیدید حجت خدا بالغ شده دیگه اعراض نکنید. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مبادا مثل کسانی باشید که میگن سمعا و طاعه ولی گوش نمیدن. وهم لا يسمعون نه یعنی گوش فیزیکی نمیدن، نمیشنون، یعنی گوش به حرف کسی نمیدن، که قبلا هم نظیر انک سمیع الدعا گذشت. فرمود اینا میگن سمعا ولی گوش به حرف ما نمیدن، گوش به حرف پیغمبر نمیدن. اونگاه این گروه که گوش به حرف پیغمبر زمانشون، به گوش به حرف امام زمانشون، چون وجود باره که پیغمبر هم پیغمبر زمان بود، همون امام زمان بود، این رهبر زمان بود، ولی زمان بود، هم پیغمبر زمان بود هم امام زمان بود، همون امامی که وجود باره که ابراهیم سلام الله علیه به اون معنا امام بود. خب کسی که حرف امام زمانش و پیغمبر زمانش رو گوش نمیدهد، علنا در برابر او میستد، جزء شر و دواب است. ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. قبلا هم این بحث گذشت که معمولا قرآن کریم شر را مقدم بر گنگ ذکر میکند، زیرا کودک حرف زدن را از راه گوش یاد میگیرد. اگه کسی کر باشد که نمیتواند حرف بزند، لالم هست، هر سمی ابکم هم هست، از راه گوش انسان حرف زدن یاد میگیرد. وقتی که گوش ناشنوا باشد ابکم هم هست، پس هر اسمی ابکم هم هست. از این جهت سم بر بک، که سم جمع اسم است، بک جمع ابکم، مقدم شده است. ولی برخی ها ممکن است که این مشکل داشته باشند، ولی فعادشون که خدا فرمود برای شما سمع و بصر و فعاد قرار دادیم، حالا ممکن است کسی سمع و بصرش آسیب ببیند، وقتی سمش آسیب دید قهرن ناطقش هم مصدوم است، این اعضا و جوارح ظاهری را از دست بدهد، از نظر جوارح مشکل داشته باشد ولی از نظر جوانه مشکل نداشته باشد، عاقل باشد. مثلا این که میگن در کتابهای فقهی اشاره اخرس منزل اقدس، همینه دیگه. خب اخرس میتواند مهمترین عقدها را در اسلام جاری کند، عقد او هم عقد قولیست نه عقد فعلی. یه وقت از یه چیزی میخرد، چیزی میفروشد، نظیر سایرین معاتات میکند، اخرس در معاتات که با آدمای سالم فرقی نمیکند، یه پولی میدهد و یه جنسی رو میگیرد و میرود، در معاتات که فرقی بین اخرس و غیر اخرس نیست. این که میگن عقد اخرس همون اشاره اوست، این مال قول اوست نه مال فعل اوست. یعنی اخرس اگر خواست عقد لفظی ایجاد کند، صیغه بخواند. حالا اگر کسی معاتات را صحیح دانست ولی قائل شد معاتات مفید لزوم نیست، در اون جهت معاتات اخرس و غیر اخرس یکی است. و اگر کسی مبنای فقهیش این بود، فتواش این بود که عقد لفظی مفید لزوم است، عقد فعلی مفید لزوم نیست، خب اشاره اخرس منزله ایجاب قبول دیگه. این که میگوین ایجاب و قبول اخرس اشاره اوست، یعنی عقد لفظی او نه کار فعلی او. خب پس این چون عاقل است میفهمد، با اشاره همون امری را انشاء میکند که یک انسان عاقل با ایجاب و قبول انشاء میکند. ولی ذات اقدس الله فرمود اینا که در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میستن، نه تنها اسم و ابکمن، لایعقل هم هستن. پس هم از نظر جوارح مشکل دارن، هم از نظر جوانه. ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. الحمد لله رب العالمين.